هدایت. رادیو اقتصاد. کاوش. کاوش برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز. اگر میخواید از حوزه‌های فناوری، صنعت و اقتصاد دانشمندان اطلاعات بروزی به دست بیارید، حتماً کاوش رو بشنوید و با برنامه در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. به روال همیشگی مهمان محترمی رو به برنامه کاوش دعوت کردیم و درباره مجموعه فعالیت‌هاشون در یک مجموعه دانش‌بنیان باهاشون صحبت می‌کنیم. پس با من همکاران و مهمانمون همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در گفتگوی برنامه کاوش همراه هستیم این بار با جناب آقای دکتر حسین اسدی، عضو هیئت مدیره شرکت پردازش و ذخیره‌سازی سریع داده. پیشنهاد میکنم که حتما ما رو همراهی بفرمایید. گفتگوی بسیار خوب و مؤثری رو هر بار ما ترتیب میدیم در این برنامه و تلاش میکنیم که از بزرگوارانی که دستاندرکار اصلی یک شرکت دانش‌بنیان هستن درباره وضعیت و شرایطشون با ما صحبت کنن. این بار هم که همراه هستیم با آقای دکتر اسدی که پشت خط تلفنی برنامه کاوش هستن. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، من در خدمتم.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما شدین. آقای دکتر اسدی، محصول نهایی شرکت شما یک سامانه ذخیره سازی است، درسته؟
بله، سامانه ذخیره ساز داده هست که برای نگهداری داده های شرکت بزرگ، بانک ها، اپراتور ها، بیمارستان ها از این دست ها استفاده میکنن و بازار خیلی بزرگی هم داخل کشور داره و آخرین اطلاعات این حقیق دارم واردات سالیانه در حدود تقریبا 10,000 میلیارد تومان از این دستات به کشور هست که ما تقریبا حقیقتش کار تخصصی روی این محصول رو تقریبا از سال 89 تو دانشگاه شریف شروع کردیم. بعد از اینکه نمونه سازی و عملا کار تخصصیش رو 3-4 سال انجام دادیم، شرکت رو سال 94 تأسیس کردیم و حدود 3-4 سال هم هست که تولید و فروش این دستا رو به صورت جدی شروع کردیم و الان هم تقریبا فکر کنم بالای 45 تا دیتا سنتر مرکز داده بزرگ کشور هست که دستگاه ما زیر بار عملیاتی هست و به کاربران داره ارائه خدمت میده.
ماشاءالله. و اینکه وقت نمونه داخلی هم داره این سامانه ذخیره سازی داده در کشورمون، نمونه داخلی صرفا؟
نمونه داخلی همین دستگاه که ما سالین تولید میکنیم
صرفا، بازار در اختیار شماست. بله. و نمونه خارجی داره آقای دکتر؟
نمونه خارجی حقیقتش عملا پنج شرکت بزرگ دنیا هستن که این دستگاه رو تولید میکنن که 4 تاش امریکایی هستن و یکیش هم امریکایی ژاپنی به صورت مشترک تولید میکنن.
وقت در داخل کشور ما هم خدمت رسانی میکنن؟
این چند سال اخیر همش این کشورها وارد شده، حتی تو کل قاره اروپا هم تولید کنند این دستگاه رو نداریم. این دستگاه میگم دست چند شرکت برند امریکایی ژاپنی هست و پیچیدگی زیادی تو لایه طراحی، پیاسازی، تو لایه آزمون و مباحث معماری داره که خدا شکر این چند ساله تونستیم گام به گام عملا دستگاه جدید رو تولید کنیم و با امید خدا اولین دستگاه های اندمون تا یکی دو هفته دیگه آماده.
منظورتون از های اند چیه؟ یعنی نمونه جدید
هست؟ دستگاه حقیقتا خب بر اساس پارامترهای مختلفی عملا رتبه بندی میشن. یکی حجم ظرفیت هست، پارامتر دوم کارایی دستگاه هست، پارامتر سوم قابلیت اطمینان دستگاه هست که بر اساس این پارامترها عملاً و کاربردهایی که داره به دستگاه انتری لول، مید رنج و های اند تقسیم بندی میشه. مثلا دارم میگم الان خیلی از بیمارستانه کشور به خصوص بیمارستان علوم پزشکی دستگاه ما رو دارن استفاده میکنن. این بیمارستان دیگه دستگاه های اند احتیاج ندارن، معمولاً از دستگاه انتری لول و مید رنج که قیمتای پایین‌تری دارن استفاده میکنن. ولی مثلا دارم میگم شرکت‌های خیلی بزرگ، مثلا فرض شرکت خدمات انفرماتیک که به 10 تا بانک بزرگ کشور شاید هم بیشتر خدمت ارائه میکنه، عملا این شرکت ها معمولا میان از دستگاهی استفاده میکنن که هم کارایی و هم قابلیت اطمینان بسیار بالایی داره و افزونگی قطعاتش در سطح بالاتری هست که ما خدا روش کنیم
که دانشش در اختیار شما هست و تونستید بسازید.
حالا این دستگاهی که های اندم خدمتون دارم عرض میکنم تقریبا نمونه سازیش از سال گذشته انجام گرفته و تو یک سال اخیر بیشتر به مباحث بهبود پارامترهای مختلفش پرداختیم که انشالله به امید خدا ظرف چند هفته دیگه هم میتونیم دستگاه رو آماده بود.
چه خبر خوبی آقای دکتر اسدی. مزیت رقابتی حالا محصول شما که یک سامانه ذخیره سازی داده هست نسبت به اون 5 شرکت دیگر که آمریکایی و البته آمریکایی ژاپنی هستن چیه؟ چرا باید یک مصرف کننده داخلی در کشور عزیزمون بیاد سراغ شرکت شما؟
مهمترین حقیقتش مبحثی که تو این دستگاه وجود داره موضوع پشتیبانی هست. خب این تمامی دستگاهی که حقیقتش خب از خارج کشور وارد میشه خونه پشتیبانی لایه 3 برای این دستگاه ارائه نمیشه. پشتیبانی لایه 3 با این معنی است که مثلا دارم میگم اگه یکی از کنترل این دستگاه قفل کنه یا اگر داده‌ای توسط خود دستگاه قفل بشه و یا ایراد پیدا کنه، این به هیچ وجه این شرکت‌های آمریکایی ژاپنی نمایندگی داخلی ندارن و اگه هم داشته باشن سرویس درست حسابی به عملا سازمان و شرکت داخلی ارائه نمی کنن. مهمترین مزیت دستگاه تولید داخلی این هست که 0% طراحی و پیاسازی توسط عملا متخصصان داخلی انجام گرفته و احیانا مثلا در میگم اگر ایرادی یا مثلا در موردی باشه میتونه در محل مشتری این رفع ایراد انجام بشه. این نکته اول هست. نکته دوم مبحث امنیت این دستگاه هست که با توجه به حساسیت بالایی که داده تو مرکز داده وجود داره عملا امنیت این دستگاه قطعا موقع که سازندهش یه سازنده امریکایی یا ژاپنی باشه نمیشه انتظار داشت که امنیت 100% برای جای حساس کشور برقرار بشه. و نکته سومی هم که به عنوان ارزش افزوده میتونم خدمتتون عرض کنم، حالا متاسفانه تو این چند سال اخیر حالا من یه مقدارم احتیاط میکنم، 90% دستگاه خارجی که از خارج کشور وارد میشه دیسکایی که داخلش استفاده میکنن یا ریفربیش یا دیسکای استفاده شده هستن و عملا اون کارایی لازم رو داخل کشور ندارن. و آماری هم که مجموعه ما راجع به خرابی دیسکای دستگاه خارجی داره آمار نسبتاً بالایی.
پس با توجه به این مزیت‌های رقابتی که شما برشمردین، ما اگر سامانه ذخیره‌سازی داده‌ای رو می‌خوایم به عنوان یک سازمان یا نهاد حتما باید مراجعه کنی به شرکت مطبوع شما که البته آقای دکتر اسد شما عضو هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان هستید. اجازه بدید که فرصت رو بگیریم، در خدمت شما خواهیم بود و ادامه گفتگو رو خواهیم داشت.
کاوش. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
همراه هستیم با آقای دکتر اسدی، عضو هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان که محصول نهایی این شرکت سامانه ذخیره سازی داده هاست که از طرف 45 تا مرکز داده مورد استفاده قرار میگیره. 5 تا شرکت در دنیا هستند که سازنده این نوع سامانه های ذخیره سازی هستند. 4 تاش آمریکایی هستند و یکیش آمریکایی ژاپنی که البته خوشبختانه ما در کشور عزیزمون ایران تونستیم این سامانه رو به خوبی بسازیم و در لول ها و ارزش های بسیار بالایی در اختیار مصرف کنندگان خاص خودش قرار بدیم که همونطور که گفتم ممکنه مرکز داده حالا چه بیمارستانی چه سازمان‌های دولتی و غیر و ذالک باشه. آقای دکتر اثر شما خیلی خوب و علمی برای ما توضیح میدید درباره سامانه‌ای که مد نظر هست و دربارش گفتگو می‌کنیم. امکان داره که خودتون رو کمی معرفی بفرمایید، سابقه کاری و تحصیلیتون رو؟
خواهش کنم، من در حد خیلی کوتاه مختصر عرض کنم. خب من لیسانس و فوق لیسانس هم که دانشگاه شریف بودم، دکترامو دانشگاه نورتیسن امریکا بودم، 3 سالم تو شرکت EMT همین شرکت یکی از شرکت‌هایی که این دستگاه رو تولید می‌کنه اونجا کار کردم که الان جزء شرکت رقیب ما هست. تقریباً 11-12 سالی است که اون موقعی که برگشتم هیئت علمی دانشگاه شریف هستم، الانم استاد تمام دانشگاه کامپیوتر دانشگاه شریف هستم.
ماشاءالله.
تو این چند سال هم تمرکزمون تو چند تا فناوری جدی بوده که یکی از مهمترین فناوری که روش کار کنیم همین سامانه ذخیره‌سازی داده هست که واقعا مملکتمون به خصوص تو حوزه ICT بهش نیاز جدی داره.
بسیار احتیاج داره. بله.
و خوشبختانه گام ها هم تو این 10-11 سال اخیر پله به پله اومدیم تو فناوری جدید تو این حوزه بالا اومدیم میشه و اینترنتی به این فناوری جدید بره.
شما که استاد تمام دانشگاه شریف هستید، سن شریفتون چیه آقای دکتر اسدی؟
خیلی با مسن نیست، من الان حلوش 41-42 سال.
ماشاءالله، انشالله که سالیان سال زنده باشید و سلامت و در بخش علم و دانش ثمر بخش باشین. آیه دکتر اسدی، در شرکتی که شما مشغول به کار هستید، یک شرکت دانش بنیان عمده نیروی انسانی، حالا متخصص چه رشته‌ای هستن و جذب نیروی شما چطور صورت میگیره؟
خب ما حقیقت نیروی انسانی که داریم خوشبختانه الان تو تمامی حوزه‌های فنی مهندسی داخل حوزه علوم و مهندسی کامپیوتر جذب داریم، از لایه‌های سیستم عامل گرفته، لایه‌های برنامه‌نویسی گرفته، حوزه API management هست و این لایه جذب نیروی داریم و حتی تو حوزه مباحث مکانیکی هم چون الان تقریبا از 1-2 سال هست که علاوه بر مباحث نرم افزاری ساخت مباحث مکانیکی دستگاه رو هم تقریبا بکنم از 3 سال پیش که دیوزه به دستگاه رو خودمون داریم انجام میدیم، نسخه جدید دستگاه رو هم حتی خود شاسی رو هم 0-100 نمونه سازی انجام دادیم و انشاءالله سری جدید دستگاه ها رو کاملا با شاسی ایرانی به بازار خواهیم داد با امید خدا
انشالله. اینکه این همه با قدرت تمام در زمینه ICT که مربوط میشه به سامانه ذخیره سازی داده ها در کشور عزیزمون مشغول به فعالیت هستید و فرمودید که تنها شرکتی هم هستید که در این حوزه فعالیت میکنید، آیا به حوزه صادرات هم پرداختید و نگاهی دارین؟
بله، حقیقتا ما تقریبا از 2.5 سال پیش با مجموعه شرکت های اسپانیایی مذاکرات خیلی فشرده ای داشتیم و فکر کنم سپتامبر 2018 بود، حتی با این دوستان بعد از که اومدن مجموعه رو دیدن، دستگاه رو ارزیابی کردن، عملا یه قرارداد نمایندگی به این دوستان دادیم، ولی عملا پس از انجام کل طراحی صنعتی و دستگاهی که واحدتون با برند این دستگاه ریبرند کرده بودیم و آماده صادرات کرده بودیم، متأسفانه خود به این داستان تحریم‌ها و اون دوستانم یه مقدار عقب نشینی کردن. ولی
کدوم کشورها بودن آیه؟
مجموعه شرکتایی بودن که داخل خود اسپانیا بودن، قرار بود اینا این دستگاه ما رو هم داخل اسپانیا و هم کشورهای همسایه‌شون بتونن بازاریابی کنن بفروشن، ولی خب الان چند وقتی هم هست که با یکی دو تا گروه دیگه مذاکرات مجدداً به صورت جدی شروع کردیم، ان شاء الله بتونیم این بار یه جوری قرارداد ببندیم که این داستان تحریم‌ها برای ما مشکل ساز نشه.
الهی آمین. حالا کسانی که در حوزه دانش بنیان هستن علی‌رغم تمام مشکلات همیشه یک امید و روزنه نوری رو پیش روی خودشون میبینن، هر وقت که باشون هم کلام میشن میگن که حتی با وجود این شرایط هم ما تلاش میکنیم که مسائل رو به نفع خودمون و کشور خودمون پیش ببریم، که این واقعا جالب توجه است.
من اینم عرض کنم، بله، مشکلات هر چقدرم زیادتر باشه ولی کسی که واقعا به کارش اعتقاد داشته باشه،
بله،
تمامی مشکلات کارش رو پیش میبره و حالا بدون اغراق دارم عرض میکنم، نه فقط مجموعه ما، مجموعه زیادی هستن تو حوزه دانش بنیان تو این 10 سال اخیر داخل کشور کار خیلی خوبی انجام دادن و این دوره 10 سال اخیر به هیچ وجه دوره اول و دوره های قبل از انقلاب واقعا به هیچ وجه قابل قیاس نبوده و کارهای بسیار خوبی انجام
گرفته
و آینده رو خود این حقیر حالا به عنوان یه نفر دانشگاهی تو این حوزه واقعا آینده خیلی روشنی میبینم.
واقعا این گونه است؟ یعنی شما فکر میکنید که اقتصاد در آینده به دست حوزه دانش بنیان بیفته؟ نگاه شما به اقتصاد دانش بنیان اصلا چیست آقای دکتر اسدی؟
ما نگاه کنم واقعا این مباحثی که آقای دکتر ستاری روش خیلی تاکید دارن مباحث واقعا خیلی درستی است که واقعا اقتصاد ما باید به سمتی حرکت کنه که اول اینکه تولیدات این حوزه رو داخلی بتونیم انجام بدیم و این واقعا این توانمندی هم وجود داره که بخش قابل توجهی از صادرات کشورمون به کشورهای حداقل همسایه‌مون صادرات دانش بنیان باشه. این توانمندی داخل کشور حداقل تو حوزه آی سی تی وجود داره و به نظرم یه مقدار حمایت‌ها تو این حوزه بیشتر بشه، میتونیم آینده‌ای ببینیم که آینده نشندان دور صادراتمون حتی به اوردر 5 میلیارد 10 میلیارد دلار در سال تو حوزه حتی تو آی سی تی میتونه برسه.
دعوت میکنم شنوندگان همچنان همراه ما باشن. من گفتگو میکنم با مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان و پیشنهاد میکنم که شما با ما باشید. اگر هم نکته‌ای به ذهنتون خطور میکنه حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به دست من برسونید. شما از اقتصاد دانش بنیان چه می‌دانید؟ به نظر شما اقتصاد دانش بنیان در جهت نیل به اهداف سال 99 یعنی جهش تولید چه کمکی می‌تونه بکنه؟ آیا شما یه شنونده در یک مجموعه دانش بنیان مشغول به فعالیت هستید؟ با ما در کاوش رادیو اقتصاد در ارتباط باشید و نقطه نظرهای ارزشمندتون رو به دستمون برسونید. سامان پیام کوتاه 30000-3637. در گفتگوی برنامه کاوش همراه هستیم با جناب آقای دکتر حسین اسدی، عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان. آقای دکتر اسدی، شما که استاد تمام دانشگاه شریف هستید و نگاه هم به آینده دارید، توصیه میکنید به کسانی که الان فارغ التحصیل مدارس هستن بیان و در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تحصیل کنن، فکر میکنید که در 10 سال آینده جای کار به وفور در کشورمون وجود داشته باشه؟
حقیقتا خب این روند جهانی است، یعنی روندی نیست که اقتصاد مملکت ما این رو عملا اجبار کنه. اگه شما به 10 تا شرکت اول دنیا نگاه کنید، از 10 تا شرکت اول دنیا 7-8تون شرکت هایی هستن که تو حوزه آی تی کار.
خب یعنی امکان ایجاد اشتغال در این حوزه در کشور ما هم وجود داره؟
بله قطعا به این ترتیب هست. یعنی الان شما فرض کنید حوزه کامپیوتر رو الان با 10 سال پیش مقایسه کنید، به هیچ وجه قابل قیاس نیست. من این روند هم من به نظرم حداقل تا 10 سال دیگه ادامه داره. یه مثال دیگه هم خدمتتون عرض کنم.
حتما.
حالا چی میگن در این خودت دانش آموزم این روند رو زودتر از من شما حس میکنم و به این سمت.
بله بله. گفتیم پدر مادرشون بشنون. بله اگر همراه ما هستن توصیه کنن به اونها.
کامپیوتر دانشگاه شریف ما تا 5-6 سال پیش تو ورودی ها همیشه بعد از دانشکده برق دانشگاه شریف بودیم. اول دانشکده برق کامپیوتر شریف فرم میشد، بعد دانشکده کامپیوتر. الان 5 سال است که به صورت پیوسته اولین دانشکده‌ای که تو دانشگاه شریف پر میشه دانشکده کامپیوتر هست.
رایان است. بله.
و فکر کنم تو این چند سال اخیر آخرین رتبه قبولی فکر کنم منطقه ای که دانشگاه شریف تو دانشکده ما رتبه فکر کنم 44 یا 45 بوده.
آقای دکتر اسدی، توصیه و پیشنهاد حضرت عالی به اونهایی که میخوان وارد حوزه تولید محصولات دانش بنیان بشن چیه؟
مهمترین نکته ای که میتونم به این عزیزان عرض کنم این هست که قبل از اینکه هر کاری رو به صورت تکی ببرن جلو، قبلش حتما باید اون حوزه رو خوب مطالعه داشته باشن. برای خوب مطالعه داشته باشن، از مطالعه مهمتر تجربه است. قطعا باید دو سه تا شرکتی که تو این حوزه کار میکنن برن مشغول به کار بشن، تجربه کسب کنن و اگر میخوان تو این حوزه عملا وارد حوزه اقتصاد دانش بنیان بشن و خودشون محصول رو ارائه کنن، بعد از تجربه مرحله بعدی تیم سازیه. یعنی مطمئن باشید تو این موارد به هیچ وجه یک نفر یا دو نفر کاری جدی رو نمیتونن انجام بدن. قطعا باید یه تیم خوبی رو برای خودشون درست کنن. بعد اینکه اون تیم رو تشکیل دادن، این تیم هم صرف تیم فنی نمیتونه باشه، تیم باید باشه که مباحث فنی، مباحث بازار، مباحث مالی رو خوب بدونه پوشش بده. اگر همچین تیمی رو تونستن تشکیل بدن،
بله،
کلی سرمایه اولیه میتونن وارد این حوزه بشن، ولی باید حواسشون هم باشه که اینجوری هم نیست که همه تلاشا تو این زمینه به موفقیت میرسه.
بسیار خوب، خیلی از کلام و دانش و تجربه شما استفاده کردیم آقای دکتر اسدی. سپاسگزارم برای شما و همکاران محترمتون، آرزوی موفقیت روزافزون دارم. سپاسگزارم و خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم، خیلی خوشحال شدم، خدا باشه.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر حسین اسدی، عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان. شنوندگان خوبم، اگر این گفتگو برای شما حائز اهمیت هست، حالا بخشش رو از دست دادید یا اینکه مایل هستید که این بخش رو در قالب یک گفتگوی ضبط شده برای خودتون داشته باشید، پیشنهاد می‌کنم مراجعه کنید به وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد و خب در بخش آرشیو زمانی میتونید برنامه رو دانلود کنید و شنونده باشید. سپاسگزارم که با کاوش رادیو اقتصاد همراه بودید. خدا گرو نگهدارتون باشه.
گوش کنین، ویروس کرونا اگه خدای نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرفه و تب و نفس سنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. برای این که ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتونو به هیچ قسمتی از صورتتون نزنین و دستاتونم حسابی با آب و صابون بشورین. حرفای منو جدی بگیرین.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه میشوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه‌ای پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به یکایک شما هم قراری های عزیز. میگم خوبه که گاهی اوقات بریم سراغ نهج البلاغه، این کتاب بسیار زیبا رو ورق بزنیم و حکمت هاش رو بخونیم. تو زندگی ما کاربردی هن. یکی از اون حکمت هایی که بسیار زیباست و قابل تعمله این هست: ترس با ناامیدی و شرم با محرومیت مواجه. فرصت ها مثل ابر میمونن، پس فرصت های خوب رو غنیمت بشماریم. ما هم فرصت با شما بودن رو غنیمت میشماریم. قرار امروز تقدیم شما خوبان. امروز هم کارشناس خوب برنامه‌مون حجت الاسلام المسلمین وحیدی با ما حاضر هستن در استودیو قرار تا با هم گپ و گفتی داشته باشیم حول مسائل دینی. حاج آقا سلام، حال احوالتون چطور؟
علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله، عرض ادب و احترام دارم محضر شما، محضر همکارای عزیز و زحمت کشتون، و انشالله که بتونیم امروز هم اونچه مورد رضای خدا و اولیاء خداست بگیم و مشمول دعاهای مخاطبان باشیم.
بزرگ باری. با حضور شما در برنامه قرار ما تلاش کردیم در خصوص مبحث و مؤلفه های مرتبط با سعی و تلاش مؤمنانه از دیدگاه آیات و روایات بپردازیم. شما اشاره داشتین در برنامه های گذشته مؤلفه های مختلفی از جمله نیت، توقع درست داشتن، مقایسه نکردن، استعدادیابی، تدبیر داشتن، اعتماد به نفس که آخرین مطلعی بود که مراجعش صحبت کردیم. امروز به کدوم مؤلفه قرار بپردازیم؟
این مؤلفه که امروز انشالله وارد بحثش میشیم خیلی مهمه آقای یافتیان، یعنی جز مهمترین نکاتی که در سعی مؤمنانه باید رعایت بشه و حتی بنده پیشبینیم اینه که شاید بیش از یک برنامه به این موضوع اختصاص لازم باشه پیدا بکنه. که حالا ببینیم به اذن الله چقدر میتونیم این مسئله رو خدمت عزیزان باز کنیم. و اون اینه: سعی همراه با محکم کاری و وجدان کاری. ببینید سعی مؤمنانه سعی محکمه، سعی حسابیه، سعی سرهمبندی و بنداز برویی نیست. این خیلی مهمه و ما خیلی به این نیاز داریم و متاسفانه خیلی تو جامعهمون این رعایت نمیشه و واقعا یکی از اون جاهایی که میشه گفت اون پیشبینی امیرالمومنین علیه السلام در مورد عمل به قرآن محقق شده همین قضیه است. یادتون باشه عرض کردیم نقل شد از وجود مقدس امیرالمومنان علیه آلاف و تحییت و سنا که ایشون فرموده بودن آقا مواظب قرآن باشید، دیگران در عمل به قرآن از شما سبقت نگیرن. الله الله فی القرآن لا یسبقکم فی العمل بهی غیرکم. متاسفانه امروزه گاهی اوقات دیده میشه که بعضی از جوامع غیر مسلمان ما در عمل به این دستور قرآنی از ما مسلمون ها جلو زدن، کار رو محکم انجام میدن، سفت انجام میدن، سرهمبندی و بنداز برو نیست خیلی از کارشون. البته حالا اینجا افراط و تفریط و مبالغه هم زیاد میشه، من مبالغه آمیز نمیخوام این مسئله رو بگم، یعنی خیلی از کمکاریایی که اون طرف میشه به ما منتقل نمیشه، خیلی به اندازه خودش اونجا هم کمکاری هست. بله. ولی انصافا یک الگویی برای زندگی تعریف شده تو بسیاری از جوامع حتی غیر دینی که میبینید این مؤلفه رو تو سعی و تلاششون رعایت میکنن و این یک مؤلفه کاملا دینی است. یعنی انشالله به مرور هم آیات محکم کاری رو من خدمتتون میخونم هم روایات محکم کاری، ببینید چقدر دین ما تأکید کرده بر محکم کاری و ما خودمون تو عمل به این کوتاهی داریم. میبینید که مثلا یک وسیله نقلیه تولید میکنیم تو کشورمون که گفت من داشتم میرفتم دنده 3 دیدم این دنده همراه من اومد بالا، دست من کنده شد اومد تو دستم. میبینید ما توی صنعتمون تو تولیدمون گاهی اوقات اینو رعایت نمی کنیم و اونها نسبت به این مؤلفه گاهی در برخی موارد توجه بیشتری دارن. خب اگه از ما بپرسن که کجای قرآن به محکم کاری و